صفحه 125 مادلن آمد و گریه کنان گفت سرتیپ، و از دهان او این کلمه نشانه کینه‌اش نسبت به پدر خود بود. سرتیپ با مادرمان دعوا می کند. بروید از او طرفداری کنید. از پلکان دویدم و بیان که کنت یا زنش متوجه کردند و با من سلام کنند وارد سالن شدم. به شنیدن فریادهای گوش خراش آن مرد دیوانه رفتم و همه درها را بستم و سپس باز آمدم. هانریت مثل پارچه لباس خود سفید بود. کنت به من گفت فلیکس، هرگز زن نگیرید. همه ی کار زن به تلقین شیطان است. پاک دامن‌ترین زنان اگر در دنیا هیچ بدی وجود نمی داشت، آن را خود اختراع می کردند. همه‌شان حیوانات وحشی هستند. آن وقت استدلالاتی شنیدم که نه سر داشت و نه بن. آقای دومارسوف با تکیه به ایرادهای سابق خود همان جفنگ‌های دهقانان را که از شیوه‌های تازه کشاورزی سرباز می‌زدند تکرار می‌کرد. مدعی شد که اگر او خود کلوش گرد را اداره کرده بود، ثروتش الان دو برابر بود. در اثنایی که این سخنان کفرآمیز را با خشونت و اهانت بر زبان می‌آورد، فحش می‌داد، از پای یک صندلی به صندلی دیگر می‌جست و آنها را جا به جا می کرد و به هم می کوفت. سپس در میان یک جمله سخنش را قطع می کرد و از نخواهش که می سوخت یا از مغزش که مانند پولش به باد می رفت سخن به میان می آورد. بدبخت ناکس از آن 30 یا 40 هزار فرانک درآمدی که داشت بیش از 20 هزارش را زنش آورده بود. دارایی دوک و دوشس بیش از 50 هزار فرانک عادی داشت که می بایست به ژاک برسد. کنتس با بزرگواری لبخند می زد و به آسمان نگاه می کرد. کنت فریاد زد. بله بلانش، شما جلاد منید. مرا می کشید. وجود من بر شما سنگینی می کند. تو می خواهی شر مرا از سرت وا کنی. در درویی و ریا آیتی هستی. آه، حالا می خندد. می دانید فلیکس برای چه می خندد؟ من خاموش ماندم و سر به زیر افکندم. کنت به سؤال خود جواب داد و گفت این زن مرا از هر گونه خوشی محروم می دارد. اگر به شما تعلق دارد، به من هم تعلق دارد و با وجود این مدعی است که زن من است. نام من روی اوست، ولی هیچ یک از وظایفی را که قوانین الهی و بشری بر عهده‌اش گذاشته اند اجرا نمی کند. به این ترتیب هم به مردم دروغ می گوید و هم به خدا. برای آنکه او را تنها بگذارم، پی در پی مرا به اطراف می فرستد و خسته ام می کند. از من بدش می آید و نفرت دارد. هزار بهانه می آورد تا دختر بماند. با محرومیت هایی که بر من روا می دارد، دیوانه ام می کند. زیرا در آن صورت، هوا به سرم می زند. آهسته آهسته مرا از پا در می آورد و باز خودش را زن مقدسی می شمارد. بله، هر ماه با شراب و نان کلیسا در جسم و جان مسیح شرکت می کند. در این میان کنتس که از پستی این مرد سرفکنده بود های های می گریست و در جواب او همینقدر می گفت آقا، آقا، آقا. با آنکه از سخنان کنت هم برای خود او و هم برای هانریت از شرم سرخ شدم، باز قلبم از آن به شدت منقلب گشت. زیرا با احساسات عفت و ظرافتی که اگر بتوان گفت جزو خمیره عشق‌های نخستین است هماهنگی داشت. کنت می گفت به من تن نمی دهد. از شنیدن این جمله کنتس فریاد زد آقا. کنت گفت این آقا گفتن تحکم و میزتان چیست؟ مگر من صاحب این خانه نیستم؟ لابد باید این را از نو به اطلاع شما رسانید. کنت به سوی او قدم برداشت و سرش را که به سر گرگ سفیدی میمانست و اینک نفرت انگیز شده بود پیش آورد. چشمان زردش حالتی داشت که او را به یک جانور گرسنه که سر از جنگل برآورده باشد شبیه می ساخت. هانریت از صندلی خود بر زمین غلطید و ضربت شوهرش به او نرسید. کنتس روی کف سالن بیهوش و در هم شکسته افتاده بود. و کنت مانند قاتلی که خون قربانیش فوران کرده به چهرش پاشیده باشد بر جای خود مبهوت مانده بود. من زن بیچاره را در میان بازوان خود گرفتم و کند هم که گویی خود را شایسته بردن او نمی دید گذاشت که من او را از زمین بردارم، ولی خود پیشا پیش من به راه افتاد و در اتاق مجاور را، اتاقی که هرگز بدان وارد نشده بودم، به روی من باز کرد. ضمن آنکه آقای دومرسوف پتو و لحاف را از روی تخت کنار می زد، من کنتس را به پا نگه داشتم و یک دم او را با یک دست گرفتم و دست دیگرم را به گرد کمرش حلقه زدم. سپس او را به کمک یک دیگر بلند کردیم و با لباسهایش خواباندیم. پس از آنکه هانریت به هوش آمد، با اشاره دست از ما خواست که کمربندش را باز کنیم. آقای دومرسوف مغرازی به دست آورد و همه را برید. من هم نمک طبی زیر بینیش گرفتم تا آنکه چشم باز کرد. کنت رفت، اما بیش از آنکه اندوهگین باشد شرمنده بود. دو ساعت در خاموشی عمیقی گذشت. دست هانریت در دست من بود و او بیان که قادر باشد چیزی بگوید دستم را فشار می داد. گاه گاه چشمانش را به سوی من بر می داشت و با نگاه خود به من می گفت که می خواهد آرام و بی صدا بماند. سپس یک لحظه بهبود در حالش پدید آمد. روی آرنج بلند شد و در گوشم گفت: ناکس، اگر شما می دانستید. بار دیگر سرش را روی بالش نهاد. خاطره رنج های گذشته همراه با درد های کنونی موجب بروز تشنجات عصبی در او گردید و من اگر توانستم آن را تسکین دهم بر اثر مانیتیسم عشق بود، وگرچه از چنین خاصیتی هنوز خبر نداشتم، ولی باز آن را به طور غریزی به کار بستم. با نیروی آمیخته به نرمی و مهربانی او را نگه داشتم و در این بحران اخیر نگاه‌هایی به من افکند که مرا به گریه درآورد. پس از آنکه این حرکات عصبی به پایان رسید، موهای آشفته‌اش را مرتب کردم و در زندگی خود همین یک بار بود که به موهایش دست دادم. پس از آن دوباره دستش را گرفتم و مدتی دراز آن اتاق را که به رنگ‌های خاکستری و قهوه‌ای آراسته بود، آن تخت خواب ساده با پرده‌های چلوار و آن میز که با وسایل آرایش مد قدیم زینت یافته بود و آن نیمکت فقیرانه با تشک بید خورده را تماشا کردم. چقدر لطف در این مکان بود. چقدر در مورد خیش از تجمل بری بود. تجمل او در نهایت پاکیزگیش نهفته بود. گویی حجره نجیب و سرشار از تسلیم و رضای مقدس یک راهبه شوهردار بود که تنها آرایش آن همان خاجه بالای تخت بود که تصویر خالش اندکی بالاتر از آن دیده می شد. از آن گذشته تصویر دو بچهش که خود او با مداد رسم کرده بود و نیز حلقه هایی از مویشان در آن زمان که شیرخواره بودند در دو طرف ظرف آب مقدس نهاده بود. این گوشه عزلت زنی بود که اگر در محافل بزرگ اعیانی نمایان می شد از زیباترین زنان سبق می برد. خلوتگاهی بود که در آن دختر یک خانواده نام‌آور پیوسته می گریست. دختری که در این دم سرشار از تلخ‌کامی بود و از عشقی که می توانست تسلی بخش او باشد اعراض می کرد. یک بدبختی نهانی و چاره ناپذیر. آنجا که قربانی برای جلاد خود و جلاد نیز برای قربانی خیش اشک می ریزد. باری پس از آن که بچه ها و خدمتکار وارد شدند، من بیرون رفتم. کنت منتظر من بود. از همینک مرا به عنوان میانجی بین خود و زنش تلقی می کرد. دست های مرا گرفت و فریاد زد: فلیکس، باشید، باشید اینجا. به او گفتم: متاسفانه آقای دوشوسل مهمان دارد و شایسته نیست که مهمانانش علت غیبت مرا جویا شوند، ولی پس از شام باز خواهم آمد. با من بیرون آمد و بی آنکه چیزی بگوید تا در پایین باغ مرا مشایعت کرد. سپس تا فراپل همراه من آمد. در واقع نمی دانست چه می کند. سرانجام به او گفتم: شما را به خدا آقای کنت، حال که دلش به همان خوش است بگذارید خانه شما را او اداره کند، دیگر شکنجهش ندهید. با قیافه ای جدی گفت: دیگر از زندگی من چیزی نمانده است. مدت زیادی از دست من رنج نخواهید کشید. حس می کنم که سرم می ترکد و بی اختیار از تشویش جان خود مرا ترک کرد. پس از شام برگشتم تا از خانم دومرسوف خبر بگیرم و حال او را بهتر یافتم. اگر خوشی های زندگی زناشویی او همین بود، اگر چنین صحنه هایی غالبا تکرار می شد، پس چگونه می توانست زندگی کند؟ این یک قتل آهسته و تدریجی بود که بی کیفر می ماند. تنها آن شب پی بردم که کنت با چه شکنجه هایی زنش را از پای در می آورد. چون این دعوایی را به کدام دادگاه می توان رجوع کرد؟ من در این اندیشه ها مبهوت مانده بودم و نتوانستم با هانریت سخنی بگویم. در عوض شبم به نامه نوشتن گذشت. از چهارنامه ای که برایش نوشتم، این سراغاز که آن را که نپسندیده بودم نزد من باقی مانده است. ولی اگر به نظر چنین آمد که چیزی را بیان نمی کرد یا در موقعی که می بایست منحصراً به او بپردازم تنها از من سخن می گفت، باز اقلن امروز به شما نشان می دهد که من در چه حالت روحی بودم. به خانم دومرسوف در راه به چیزهای بسیاری فکر می کردم که می خواستم وقتی که به حضورتان رسیدم به شما بگویم. ولی همین که شما را دیدم، همه را از یاد بردم. آری، هانریت عزیزم، همین که شما را می‌بینم، دیگر سخنان خود را با پرتوی که از روح شما می‌تابد و بر زیبایی‌تان می‌افزاید، هماهنگ نمی‌یابم. از آن گذشته در حضور شما، چنان سعادت بی‌پایانی احساس می‌کنم که احساسات زندگی قبلیم از آن زایل می‌شود. هر بار گویی به زندگی وسیع تری پا می نهم. مانند آن مسافرم که از تخت سنگ بزرگی بالا می رود و در هر قدم افق تازه تری به رویش باز می شود. آخر مگر نه با هر گفتگوی تازه گنجی بر گنج های بیکران خود می افزایم. به گمان من دلیل پنهانی دلبستگی های طولانی و زوال ناپذیر در همین است. از این رو با شما جز هنگامی که دورم نمیتوانم از شما سخن بگویم. در حضور شما چشمم بیش از آن خیره گشته است که بتوانم ببینم. بیش از آن خوشبختم که در سعادت خود دقت کنم. دلم بیش از آن سرشار از شماست که بتوانم خودم باشم. گفتنی بیش از آن دارم که بتوانم سخن بگویم. شور لحظه حاضر در من بیش از آن است که بتوانم از گذشته یاد کنم. این سرمستی مدام را نیک در نظر بیاورید و خطاهای ناشی از آن را بر من ببخشید. در حضور شما من سراپا احساسم. با این همه هانریت عزیزم، به خود جرأت داده میگویم که از آن شادی‌های فراوان که به من بخشیده اید هرگز هیچ لذتی مانند خوشی‌هایی که دیروز روح مرا لبریز ساخت نچشیده ام. و آن موقعی بود که پس از آن طوفان وحشتزا که در آن شما با شهامتی فوق انسانی با بیماری مبارزه کردید، در تاریک روشن اتاقتان که این صحنه ناگوار مرا بدانجا رهنمون شده بود، تنها به روی من چشم گشودید. تنها من توانستم بدانم که زن وقتی که از دروازه های مرگ به دروازه های زندگی می رسد و سپیده دم یک زندگی مجدد پیشانیش را روشن می سازد با چه فروغی می درخشد. چه صدای خوش آهنگی داشتید. آن دم که در لحن صدای دلنشین شما آزردگی های مبهم یک درد گذشته ظاهر می شد و شما با دلداری های آسمانی خود سرانجام مرا از نگرانی در آوردید و بدین طریق نخستین اندیشه های خود را به من اختصاص دادید. آری، در آن دم کلمات، حتی آنچه شما می گفتید، چقدر در نظرم کوچک می نمود. پیش از این شما با همه زیبایی و شکوه بشری در چشم من می درخشیدید. اما دیروز من هانریت تازه ای دیدم که اگر خدا بخواهد از آن من خواهد شد. دیروز در شما موجودی را دیدم که از قیود جسمانی که مانع برافروختن آتش روح می گردد رها شده بود. راستی، در عین درماندگی بسیار زیبا و در کمال ناتوانی بسیار بزرگوار بودی. دیروز من چیزی زیباتر از زیبایی تو، چیزی دلنشینتر از آواز تو، فروغی درخشانتر از روشنایی چشمان تو یافتم و عطرهایی شنیدم که برای وصف آن سخنی نمیتوان جست. دیروز روح تو برایم دیدنی و لمس کردنی شد. آخ، از آنکه نتوانستم قلب خود را به روی تو بگشایم و تو را در آنجا به زندگی بازگردانم بسیار رنج بردم. بالاخره دیروز آن وحشت شکوهمندی که تو در من برمی‌انگیزی مرا ترک کرد. این بیهوشی ما را به هم نزدیک ساخت. وقتی که بحران اجازه داد که تو هوای این جهان را فرو دهی، آن وقت دانستم که با تو نفس کشیدن یعنی چه. در آن لحظه چه دعاها که به سوی آسمان شتافت. در آن هنگام که آسمانها را پشت سر می گذاشتم تا نزد خدا بروم و از او بخواهم که تو را برای من زنده بگذارد، آری، اگر در آن هنگام جان نسپردم، پس حتما کسی نیست که از شادی یا درد مرده باشد. این لحظه در من خاطراتی به جا گذاشته که در روح من مدفون گشته است و هر بار که از آنجا سر برآورد، چشمانم را از عشق تر خواهد ساخت و هر شادی و هر رنج گودال آن را بزرگتر و عمیق‌تر خواهد کرد. آری، وحشتایی که دیروز روح مرا آشفته داشت، ملاکی برای سنجش دردهای آینده‌ام خواهد بود. همانطور که شادی‌هایی که تو، ای گرامی اندیشه جاوید زندگی من، به من ارزانی داشته ای، سرآمد همه شادی‌هایی خواهد بود که خداوند از سر لطف به من خواهد بخشید. تو عشق آسمانی خود، آن عشق مطمئن و سرشار از نیرو و دوام خود را که نه بدگمانی و نه حسد می شناسد به من فهماندی. اندوه عمیقی جانم را می خورد. راستی، منظره این زندگی خانوادگی برای جوانی بی خبر از هیجانات اجتماعی جانگزا بود. به محض ورود به اجتماع، با چنین غرقاب بی انتها و چنین دریای مرده روبرو شدن، این کنسرت وحشتناک بدبختی اندیشه های بی پایانی در من بیدار کرد و من در نخستین قدم که به زندگی اجتماعی پا نهادم، پیمانه بسیار بزرگی پیمودم که در مقایسه با آن دیگر صحنه ها همه کوچک می نمود. اندوه من سبب شد که آقا و خانم دو شسل مرا در عشق خود کامیاب ندانند و این هم سعادتی برای من بود که به هیچ عنوان با عشق خیش به هندیت بزرگ خود ضرر نرساندم. روز دیگر که وارد سالن شدم، او را در آنجا تنها یافتم. لحظه ای به من نظر دوخت و در حالی که به من دست می داد گفت: پس دوست ما همواره بیش از آنچه باید مهربان خواهد بود. چشمانش نمناک شد، از جا برخاست و سپس با لحن تضرع نومیدوار گفت: دیگر برایم از این نامه ها ننویسید. آقای دومورسوف سربراه و مهربان بود. کنتس شهامت خود و پیشانی صاف خود را باز یافته بود، ولی رنگ رخسارش از دردهای دیروزه که تسکین یافته اما خاموش نشده بود خبر می داد. هنگام عصر، در حالی که میان برگهای خشک خزانی که زیر پای ما صدا می کرد گوش می کردیم، به من گفت: درد بی پایان است، اما شادی حدی دارد. و این گفته از رنجهای او که بدین وسیله آن را با خوشی‌های زودگذر خود مقایسه می‌کرد، پرده برمی‌داشت. به او گفتم: از زندگی بد نگویید، شما از عشق بی‌خبرید. به حالان که لذت‌هایی در بر دارد که تا آسمان‌ها پرتو می‌افشاند. گفت: ساکت شوید، نمی‌خواهم با آن سر و کاری داشته باشم. یک نفر گرونلندی در ایتالیا ناچار هلاک می‌شود. من در کنار شما آرام و خوشبختم. می توانم همه اندیشه هایم را به شما بگویم. اعتماد مرا از بین نبرید. برای چه پارسایی کشیشان و جاذبه مردان آزاد نباید در شما باشد؟ دست او را روی قلب خود که به شدت می تپید نهادم و گفتم: شما قادرید جام شکران را هم به من بخورانید. دست خود را چنان کشید که گویی درد شدیدی احساس کرده است. فریاد زد: باز هم؟ پس می خواهید حتی این لذت اندوهبار را از من بگیرید که دیگر نتوانم زخم خونچکانم را با دست دوست پاک کنم؟ بر درد و رنج من نیفزایید. شما که از همه آن خبر ندارید. دردهای نهانی تری است که فرو خوردن آن دشوارتر است. شما اگر زن بودید می فهمیدید که یک روح سرکش از اینکه می بیند با وی دلسوزی هایی دارند، که گرچه خاطره هیچ آزاری را نمی زداید، اما به گمان خود می خواهند همه را با آن جبران کنند، دوچاره چه اندوه و بیزاری می شود. بله، چند روزی با من خوش آمد خواهند گفت. در صدد خواهند بود که خطاهای خود را بخشوده و معذور دارند. اینک برایم امکان خواهد داشت که غیر منطقی ترین خواستهای خود را به کرسی بنشانم. این پستی و این نوازش ها که روزی که گمان رود دیگر همه را فراموش کرده ام قطع می گردد، مرا سرفکنده می سازد. مهربانی شوهر و فرمان روای خود را مدیون خطاهای او بودن، به تندی گفتم، مدیون جنایتهای او بودن؟ لبخند اندوهباری به من زد و گفت، یک چنین زندگی آیا وحشتبار نیست؟ از آن گذشته، از من بر نمی آید که از قدرت موقت خود استفاده کنم. من مانند آن شوالیه ها هستم که همین که دشمن خود را افتاده می دیدند، دیگر زخمی به او وارد نمی کردند. آن کس را که باید محترم شمرد بر خاک دیدن، او را از زمین بلند کردن و ضربت‌های تازه از او دیدن، از سقوط او بیش از خود او رنج بردن، استفاده از نفوذ زودگذر خود را اگر هم به منظور مشروعی باشد موجب بی‌آبرویی دانستن، نیروی خود را، گنجینه‌های روح خود را در این مبارزات فرومایه به هدر دادن و تنها با تحمل زخم‌های کشنده فرمان راندن، مرگ بر چنین چیزی را چان دارد. من اگر بچه ای نداشتم خود را به جریان این زندگی می سپردم، ولی اگر همین شهامت ناشناخته در من نبود چه به سرشان می آمد؟ هر قدر هم که زندگیم دردناک باشد، به خاطر آنها باید زندگی کنم. شما با من از عشق سخن می گویید؟ آخر دوست من، فکر کنید که اگر به این موجود که مانند همه اشخاص ضعیف رحمی در دلش نیست حق می دادم که مرا تحقیر کند، در چه جهنمی می افتادم. من تا به تحمل یک گمان بد را هم ندارم. نیروی من در پاکی رفتار من است. پاک دامنی، فرزند عزیزم، چشمه مقدسی است که از آن نیروی تازه برمی گیرند و آماده عشق خدا بیرون می آیند. گوش کنید هاندیت عزیزم، من بیش از یک هفته دیگر اینجا نیستم. می خواهم که سخنم را قطع کرد و گفت، آه، ما را ترک می گویید؟ آخر بایست بدانم که پدرم درباره ام چه تصمیم دارد. اینک نزدیک به 3 ماه است. با وارستگی زنی که سخت منقلب است جواب داد، من روزها را شماره نکردم. سپس اندکی به فکر فرو رفت و گفت، قدم بزنیم، برویم تا فراپل. کنت و بچه های خود را صدا زد و شال خود را خواست. سپس وقتی که همه آماده شدند، او که معمولاً آن همه آرام و با طمأنینه بود، مانند زنان پاریس خود را چست و چالاک نشان داد و با آنکه بازدیدی به همسایگان خود بدهکار نبود، همه با او به فراپل رفتیم. در آنجا کنتس با خانم دوشسل سر صحبت را باز کرد و این یک هم در جواب او خوشبختانه از سخن باز نایستاد. کنت و آقای دوشسل نیز درباره کارهای خود با هم گفتگو کردند. من از آن ترس داشتم که کنت از کالسکه و اسب‌های خود تمجید کند، ولی او موقع شناسی و سلیقه کاملی از خود نشان داد. همسایش از او درباره کارهایی که در کاسین و توریر بدان اقدام کرده بود چیزی پرسید. به شنیدن این سوال کنت را نگاه کردم و گمان بردم که از گفتگو درباره موضوعی که برایش آن همه خاطره‌های شوم و آن همه تلخی‌های بی‌رحمانه در برداشت سرباز خواهد زد، ولی او استدلال کرد که اصلاح وضع کشاورزی آن بخش و ساختن خانه‌های روستایی خوب و سالم و منطبق بر اصول بهداشت چقدر ضرورت دارد. باری همه عقاید زنش را با سرفرازی به خود نسبت داد. من سرخ شدم و به کنتس چشم دوختم. این بی‌نزاکتی از جانب مردی که پاره ای اوقات آن همه ظرافت به خرج می داد. این از یاد بردن آن صحنه مرگبار، این تظاهر به داشتن عقایدی که خود با چنان شدت بر ضد آن قیام کرده بود، این اعتقاد و اعتماد به خیشتن مرا بر جای خشک می کرد. وقتی که آقای دوشاسل به او گفت گمان می کنید بتوانید خرچهایی را که متحمل می شوید در بیاورید؟ با اشاره سر تایید کرد و گفت خیلی هم بیشتر. یک چنین بحرانهایی را جز با کلمه جنون توصیف نمی توان کرد. هنریت آن موجود آسمانی سیمایی درخشان داشت. مگر نه آن که کنت خود را مردی سنجیده، مدیری خوب و کشاورزی خبره نشان می داد. با شادی و شعف موهای ژاک را نوازش می کرد. خوشبخت بود، هم برای خودش، هم برای پسرش. چه مضحکه وحشت زایی، چه درام مسخره آمیزی. از آن پاک در وحشت افتادم. بعدها وقتی که پرده صحنه اجتماع پیش چشمم بالا زده شد، چه بسا مردانی از قماش دمرسوف دیدم، اما نه با آن درستگاری او، نه با آن دینداری او. راستی چه قدرت عجیب و شوخی است آنکه دائما فرشته را به دست دیو می سپارد. مرد عشق شاعرانه را با یک زن بدسرشت جفت می سازد، به مرد فرومایه زن بزرگ منش و به آن میمون زشت رو یک موجود زیبا و سیمین تن می دهد. جوانای نجیب را به ناخدا دیارد که از داستانش در بردو مستحضرید، خانم دوبوسه آن را به کسی مانند دواجودا، خانم دواغلمون را به شوهرش و مارکی دسپار را به زنش پیوند می دهد. توضیح حاشیه: همه این اشخاص قهرمانان رمان‌های مختلف بالزاک می باشند. ادامه متن: باید اقرار کنم که مدت‌ها معنای این معما را جسته‌ام. اسرار فراوانی را کاویدم و دلیل چندین قانون طبیعی و معنای برخی رمزهای ایزدی را کشف کرده‌ام. اما از آن یکی چیزی نمی‌دانم و در مطالعه آن همچنان درمانده‌ام که در آن صورت مرموز گرزهای هندی که برهمنان ساختن آن را به خود اختصاص داده‌اند. این زمینه ایست که در آن اهریمن به روشنی حکم فرماست و در واقع جرأت ندارم که خدا را متهم کنم. آخر ای دردهای بی درمان، آن کیست که از سر شوخی تار و پود شما را به هم می بافد؟ آیا هنریت و فیلسوف ناشناس حق داشتند؟ آیا مفهوم کلی بشریت در عقاید عرفانیشان نهفته است؟ آخرین روزهایی که من در آن ناحیه به سر بردم، روزهای پاییز بیبرگ و تیر از ابر بود و آسمان شهرستان تور که همیشه در این فصل زیبا آنقدر صاف و آنقدر گرم است، گاه یک سر گرفته می شد. شب پیش از عزیمت من، خانم دمرسوف پیش از شام مرا با خود به باغ برد. پس از آنکه یک دور زیر درختان برگ ریخته گردش کردیم به من گفت فلیکس عزیزم، شما به زودی وارد زندگی می شوید و من می خواهم با اندیشه خود آنجا همراه شما باشم. کسانی که بسیار رنج دیده اند، بسیار هم زندگی کرده اند. گمان نکنید که مردم گوشه‌گیر چیزی از این دنیا نمی دانند. آنها دنیا را قضاوت می کنند. اگر باید که در وجود دوست خود زندگی کنم، نه در قلب، و نه در وجدان او، نمیخواهم خود را ناراحت بیابم. در گرما گرم مبارزه بسیار دشوار است که انسان همه ی قواعد را به یاد آورد. از این رو اجازه بدهید که چند اندرز مادر و فرزندی به شما بدهم. فرزند عزیزم، در روز عزیمت نامه متولی به دست شما می سپارم که اندیشه های زنانه مرا درباره دنیا و مردم و درباره نحوه برخورد با دشواری‌ها در این گیرودار بزرگ منافع و اغراض که جامعه نام دارد در آن خواهید یافت. قول بدهید که آن را فقط در پاریس بخوانید. این خواهش نمونه یکی از هوس‌های احساساتی خاص زنان است. گمان نمی کنم که فهمیدن علت آن محال باشد، ولی شاید اگر این علت فهمیده شود موجب دلگیری ما زنان گردد. پس شما هم این راه‌های باریک را که زن دوست دارد در آن تنها گردش کند به من بازگذارید. دست او را بوسیدم و گفتم قول می دهم. آه، باز هم یک سوگند از شما انتظار دارم، ولی از پیش متعهد شوید که آن را بپذیرید. به گمان آنکه منظورش قول وفاداری است گفتم آه البته. به تلخی لبخندی زد و سر گرفت. حرف بر سر من نیست فلیکس، هرگز در هیچ سالن قمار نکنید و من سالن هیچ کس را مستثنا نمی کنم. جواب دادم هرگز قمار نخواهم کرد.